أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در محضر آیات 261 تا 274 سوره بقره بودیم که آیات انفاق و صدقات بود که در این آیه در این فراز آیات ذکر شده بود و در محضر آیه 266 درست آقا ابتداشه که همین آیه بود که جناب آقای مطهری عزیز تلاوت کردند که مضمون آیه این است که تشبیه میکند کسی را که صدقه میدهد و دنبال صدقش من و عزا دارد یا صدقش با ریا هماهنگه همراهه، پس یا صدقه با ریا باشد یا صدقه در مقام بقا با من و عزا باشد، تشبیه کرده به این مثل که ایود دو احدکم ان تکون له جنت من نخیل و انا باقی از درختان خرما غالب باشه درش یا درختان انگور که تجری من تحت هل انهار که انقدر این پاک پوشیده باشه از درختان پر باشه که انهو این نهر از زیر باغ داره میره، چون نهر که از زیر باغ نمیره، نهر از در باغ جاریه، اما از باب این که هر جا میفرماید جنت تجری من تحت الانهار یعنی انقدر این پوشش گیاهی قوی است که انهو اون پوشش گیاهی باغه و زیر اون پوشش گیاهی میشه چی؟ من تحت هل انهار که در قرآن مکرر آمده، پوشش گیاهی تنک نه، پوشش گیاهی قوی که زیر اون پوشش گیاهی که آبجاری میگن من تحت هل انهار، که این میفرماید که این به اصطلاح باغ باغات اینجوری داشته باشه که لهو فیها من کل ثمرات. اینم که فرمودن که من نخیل و عناب که بعضیاش از نخیل است یعنی قلبه درش با چیه؟ درختان خرماست، یا عناب قلبه بارش با درختان انگوره، و الا معمولا اینجور نیستش که فقط یک درخت بکارن تو باغ ها، به مقدار مصارف خودشون اقلا از درختان دیگر هم تو اون باغ میکارن. لذا اینجا که فرمود لهو فیها من کل ثمرات برای این شخص است در این باغ، من کل ثمرات یعنی درختان دیگر هم هست، اما قلبه با اعناب یا قلبه با نخیله، این از این بابه که تنافی با هم دیگه نداره.
نخیل و اعناب چه خصوصیتی دارن؟ اکثر جاها بهشت با این دو تا.
خب دیگه فایدهش عامتره، یعنی ذکر کردن که فایده اینا عامتره، حتی مثلا تقدم و تأخرش هم، حتی مثلا تین و زیتون رو مثلا میوهش رو نام میبرن، ولیکن برای انگور و خرما درختش رو نام میبرن، میگن که نخیل و اعناب درخت اینها رو ذکر میکنن، که خود همین هم میگن تفاوت میکنه که جایی درخت ذکر بشه، چون نخل به صلاح و نخیل درختانن دیگه، ولی مثلا تین خود در حقیقت چی هستش؟ خود میوه است، که اونجایی که خود میوه ذکر میشه تا اونجایی که درخت میوه ذکر میشه، حتی تقدم و تأخر همینا رو براش وجوهی ذکر شده در تفاسیر. مثلا الان ما چون نقطه مرکزی بحثمون نیست میخوایم پراکنده تو بحث نشه، ولی خب اینا هر کدوم قرآنه نکته داره، اگر دنبال این نکته های قرآنی آدم بره نفعم داره، خیلی هم خوبه، اما اثرش چی میشه؟ اثرش این میشه از اون مقصود انسان هی چی میشه؟ دور میشه. اون اثر هدایتگری که میخواد انگیزش ایجاد کنه، چون نگاه بر این است که اون انگیزش رو از دست ندیم، در این حال به یه نکاتی اشاره میکنه آدم تو این مسائل اینجوری، اما عمده بله برای اون کارم تفسیرها نوشته شده، بیانها هست، همه اینها رو شوراندن در آورده، اونم خوبه سر جای خودش، اما اون دیگه میشه تعلیم و تعلمه در قدچی قرآن، بحث هدایتگری قرآن از توش کم میشه. اون نگاه هدایتگری که المیزان بیشتر متکفل این جهته، ایجاد انگیزه است، انگیزه سازی میخواد بکنه، میخواد اون جهت هدایتی رو. لذا سلام علیکم به اقل ما یمکن از اون مباحث سلام علیکم قناعت میکند، تا اینکه این مباحث تحت الشعاع قرار نگیرد، تا تحت الشعاع قرار نگیرد، و الا اون سر جای خودش مطلوبه، خوبم هست، اما اون میشه علم تفسیر، اون میشه در حقیقت چی؟ تفسیر میشه. ولی این نگاه بیشتر برای اون است که اهداف و مقاصد آیات قرآن، یا به تعبیر امام اون مقصد قرآن بیشتر باید مورد دقت قرار بگیره از آیات، مقاصد آیات، که حالا بعضی اومدن به عنوان تفسیر مقاصدی بهش اسم گذاری کردن، که تفسیر مقاصدی یعنی مقصدها و اون در حقیقت مقصود دیده بشه بیشتر با اون، نه تحلیل بشه. حتی شأن نزول رو اونجا چی میدونن؟ میگن اونجا شأن نزول یک مسئله دیگری است. امام هم میفرماید، امام تو آداب الصلات اینو میگه، شأن نزول خوبه اما برای فقط هم مقدار فهمیدن، اما شأن نزول رو بخوام خیلی روش ببردازن او از مقاصد دور میکنن. لذا تفسیر مقاصدی یه تفسیر خلاصه نگاه خاص میشه به تفسیر، اما عمده تفاسیر نگاهشون تفسیره، علم در حقیقت قرآن رو، ادبیاتش رو، علومش رو، اینهاش مورد دقت قرار دادن، که اینا هم سر جای خودش مطلوبه، خوبم هست، ممکنه گاهی اینها هم شکافته میشه، نکاتی ازش به دست بیاد که نکات مفیدی در هدایتگری باشه، که قطعاً هم مرتبطه، اما وقتی خیلی شد این مباحث و بیشتر پرداخته شد، هدایتگری میشه فر، اینا میشه از تو اون نگاه بر. خب بعد میفرماید که فیها من کل سر و اصابه الکبر، پس جنتی دارد که بی نیازش بکنه، حاجاتش رو بر بیاره، که لهو فیها من کل سر، از این طرف هم اینم پیره، و لهو ذریتون ضعفا، این پیره یعنی قدرت دوباره بازسازی یه باغ رو نداره، اما بهرمندی از این باغ براش الان مقدوره، تو جوانی کاراشو کرده، حالا باغی دارد که از او داره بهرمند میشه. تو این حالتی که باقی دارد در پیری که خودش پیر است و ذریه چی دارد، ولی او ذریت و ضعفا، بچه های خردسالم دارد، بچه هاش جوان نیستن که قابل کار کردن باشن. تصویر بکنید یه پیر مردی که بچه های خردسال زیادی دارد، حالا نگید الان جوانان بچه خردسال دیگه ندارن، چه برسه به پیر مردا، اون موقع داشتن. تصویرم هست، تصویر مسئله است که پیر مردی بچه میگه الان خیلی غیر ملموسه دیگه، پیر مرد باشه بچه خردسال داشته باشه دیگه، ولی میگه بالاخره این تصویر پذیره که پیر مردی باشد، بچه های خردسالی داشته باشد، باقی هم داشته باشد که ممر معاششونه، بعد یه دفعه چی بشه؟ یه بادی بیاد که در این باد آتش باشد، مثل بادهای سوزان، یا این آتش میگن در حقیقت سوزندگی، یا به سرماست که میگن از سرما سوخت، سرمازدگی، یا از گرماست، هر دو امکان پذیره، که در حقیقت این فحترقت، این احتراق، سوزاندن باغ، گاهی به گرماست، گاهی به چیه؟ به سرماست، که از سرما گاهی میسوزه، این نداره اصطلاحه، اینجا هم خلاصه نخواسته بگه فحترقت یعنی حتما با آتیش داغ سوخته شده باشه، نه، این باغ ابی میخواد بره، بادی میاد که این باغ رو ابی میبرد، این باغی که باغ رو ابی میبرد که فحترقت این باغ را و جنت را، حالا چه با سرما چه با گرما، این اون موقع ببینه چقدر نیاز شدید میشه، هم خودش در حالت کبر است، هم فرزندانش در حالت صغرن، و هم ممر معاششون این بوده، نه خودش قدرت بازسازی دارد دیگه، نه بچه‌هاش الان قدرت به فعالیت رسوندن و کار کردن و اداره خودشون دارن، در این حالت چقدر از دست داده. میگه کسی که سرمایش رو انفاق میکنه، اما با من و عزا یا ریا مثل این کس میمونه در حسرتی که براش ایجاد میشه در از دست دادن. اون وقتی که احتیاج داره به این و وقتی است که باید این به دادش برسه، چجور در دنیا این شخص به حالت حسرت میفته که چرا این از دست رفت؟ اون موقع برای این همین حسرت همین جوری است که زمین این با اساسش این بود که اینو تأمین میکرد، درسته؟ انفاق اساسش این بود که اینو چکار بکنه؟ تأمین بکنه، از جهت به اصطلاح زمینه و استعداد کامل بوده، اینم مالشه باق و داراست، فقیر نیست، اونم انفاق مال خودش بوده که انفاق کرده، همه اینها استعداد این که این مال هم تبدیل بشه به سرمایه عظیم هم بوده برای این، اما با دست خودش چکار کرد؟ با من و عذاب و ریا این رو سوزاند. اون در حقیقت ریا و من و عذاب مثل یک باد سوزانه که وزیده می شود و این باغ که این مال اینه و اموال اینه رو چکار میکنه؟ انفاقی که این کرده، این انفاق رو از بین میبرد. بله،
مثال قبلی برای ریا گفته بود که مثل یه سنگی که سنگش روشت
نداره. اونجا ببینید بیان این بود که سنگی است که روش غبار است، غبار هست، این غبار رو اونجا تشبیه کرد از جهت چی؟ این در حقیقت سنگ سفته، از جهت قابلیت وجودی این، قابلیت وجودی این، و الا در حقیقت سنگ سخت که به قابلیت این خورد که این بر این نمی نشیند. اونجایی بود که در حقیقت چی بود؟ اصابهو سلدن، اصابهو وابلون او تل، در حقیقت باران بیاد یا تند یا در حقیقت باران کم، اینو می شوره قبار رو ببره. این خب نداره دیگه،
ثمره‌ای داره، ثمرهش می‌سوزه.
خب دیگه این عرض کردیم این دو مرتبه داره، من نو عزا و در حقیقت ریا. ریا گفتیم که از ابتدا خراب میکنه، من نو عزا از که تثبیتن لانفسهم در بقایاتون هست دیگه، اینا جزء جلسات آخر بود که ریا از اول قابلیت رو از بین برده نبوده، ولی در من نو عزا ابتداش خوب بوده اما در ادامه خرابش کرده. اینو تمثیل ها هر کدام میتونه جهات اینها رو شامل، حالا تو توضیح هم ایشون بیان میکنن، ما فعلا داریم آیه رو ترجمه میکنیم در اینجا. فاحترقت کذالک یبین الله لکو، در این حالت این باقع بین میره، کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون، که حواستون باشه که تفکر دو جور از بین میره و دو جور در حقیقت مانع پیدا میکنه. یکی این که انسان مبتلای به شبهه های در حقیقت چی بشه؟ شبهه های فکری بشه که تو نگاه تفکریش گاهی خلط ایجاد بشه، گاهی تو شبهه در دقیقت لغزش عملیشه که عملا گاهی انسان به خطا میفته و گناه مرتکب میشه. هر دوی انسان، انسان رو از تفکر باز میدارن، لذا اینجا لعلهم یتفکرون میگه این در دقیقت مثل رو زدین تا هم شبهه فکری براتون ایجاد نشه، که بدونید باید قصد خالص باشد، هم من و عزا که یه لغزش عملیه محقق نشه، که اون لغزش من و عزا یعنی اون ریا میشه شبهه فکری، من و عزا میشه شبهه لغزش عملی، که هر دوی اینها مانعن، چه ریاان باشد که برای غیر تأثیری ببیند، چه من و عزا باشد که گناه هست. دقت میکنید که این لغزش عملی است و اون در حقیقت چی هستش؟ یه شبهه فکری است که باعث شده برای دیگران هم اثر ببیند. هر دوی اینها، این مثال ها رو زدیم تا باب تفکر باز بشه، یعنی نه برای غیر تأثیری ببینی که به ریا مبتلا بشی، نه من و عزا رو در حقیقت به اصطلاح در عقب فعلت بیاری، عقب انفاقت، که باعث بشه این گناه اونها رو چکار بکنه؟ از بین ببرد. این خلاصه آیه. حالا تفسیرش رو اونقدی که مرحوم علامه رحمت الله علیه فرمودن، قوله تعالی ایود دو احدکم ان تکون له جنة من نخیل و اعناب، تفاوت ود با هو، ود حقیقتش اشد از حب منتها در جهت اظهار، یعنی وقتی که به اصطلاح محبت لازم باشد اظهار بشود میشه چی؟ میشه ود. لذا در حقیقت تو قرآن کریم هم آیه شریفه چیه در رابطه با مودت؟ الا المودت فی القربا، در حقیقت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، درست خوندم؟ که این مبله الا چی؟ الا المودت فی القربا، که این الا المودت فی القربا یعنی نه فقط دوست داشته باشید قربا و اهل بیت من رو اظهار کنید. یعنی اظهار کردن رو وقت به چی میشه؟ به نشون دادن محبتی که اطاعت دنبالش میشه. دقت کردی؟ که این مودت اظهار محبت هست که قل لا اسألکم علیه، نمیگه فقط دوست داشته باشید همین کفایت بکنه. خب خیلی ها دیگه دوست هم دارن، اما دوست داشتن نه، مودت فی القربا، که این الا المودت فی القربا اظهار محبت است. وقتی که اظهار محبت شد میشه مودت، که حالا آیات در قد مودت رو ببینید رهگیری کنید و روایات مودت رو جا داره با این نگاه که مودت تفاوتش با محبت ردیابی بشه، ببینید که اون وقت میبینید چقدر این اظهار دخیل بوده در اون جایی که ود آمده، دخیله در این اظهار دخیله، که حالا خود اظهار رو وقت معنای معانی پیدا میکنن. اینجا میفهمن ای ود دو احد و کمن تکونه، آیا دوست دارید، یعنی این دوست داشتنی که تو مرتبه چی میشه؟ اظهارم میرسد دیگه، به اصطلاح بچه دارد، این باغو دارد، میخواد در راه اونا سر سلام علیکم الله صرف بکند، همه اینها در حقیقت با همون اظهارش. ایبد و عهدکم ان تكون له جنت من نخیل و اعناب الود و الحب و فیه معنی تمنی. در اینجا ایشون میفرماید که در حب معنای تمنی و آرزو هم هست. ایبد دو یعنی اون محبتی که با آرزو همراه باشه، که در اینجا به این سازگارتره. اما اون معنای ودی که عرض کردیم معنای ودی است که تو به خصوص آیاتی که در رابطه با اهل بیت علیهم السلام وارد شده خیلی زیاد استعمال شده. ول جنتو از شجر الکثیر الملتف کالبستان، پیچیده تو هم باشه، خیلی بعضی جاها تنکه، بعضی جاها چیه؟ پره. اونجایی که پر باشه میگن جنت. اینقدر در حقیقت اینها تو هم هست که کنه زمین دیگه دیده نمیشود. کلبستان سمیت به ذالک لانا تجن الارض تسترها و تقیها من ضوء الشمس، خورشید به زمین نمیرسد، این درختان انقدر زیاد هستن دیگه در حقیقت خورشید نورش به زمین نمیرسد. ولی ذالک سحن یقال تجری من تحت الانها، به همین جهتی که میگن تجری من تحت این جنت انهار را، که این انهار اونجا جاری میشه، یعنی زیر این پوشش، نه زیر زمین، چون زمین که در حقیقت زیرش نهر جاری نمیشود، که نهر روی زمین جاری میشود، اما به لحاظ جنت چون جنت اون پوششه، زیر جنت معنا پیدا میکنند. ولو کانت هی الارض بما لها من الشجر مثلا لم یسه ذلک الافاده، خلاف مقصود. اگر مقصود از این در حقیقت من تحت الانهار من تحت ارض بود، اینجا صرف نمیکرد، چون در حقیقت شجر در حقیقت به ماله ها من شجری که شجرهای مثلا تنک داشته باشه، یه درخت اینجا باشه یه درخت اونجا باشه، وقت من تحت الانهار صدق نمی کرد، غلط بود، چون روی زمین نهر جاریه، نه زیر زمین، زیر این در حقیقت جنت خلاصه نهر جاریه که اون پوشش گیاهیه. لم یسه ذلک لافاده خلافه. ولی ذلک قال تعالی فی مثل ربوه، ربوه زمین آباده دیگه، اونجا نمیگه که من تحت فی تحت من تحت الانهار در حقیقت زیر در حقیقت اون ربوه جنت جاری باشد، اونجا تعبیر که میخواد بکنه میفرماد ربوتن ذات قرار و معین، ربوهی که چی دارد؟ معین آب دارد. یعنی اونجا تعبیر رو ببینید اینجوری، ربوتن ذات قرار و معینن که آب دارد در اونجا. و کرر فی قولی کلامی قولو جنات تجری من تحت الانهار، فجعل المعین که آب است فیها در زمین، لا جاریان تحتها، جاری تحت نیست، جاری تحت نیست، اما در نهر میگه جاری تحتشه که اون در حقیقت مربوط اشجار. و من فی قولی من نخیل و عناب، اینا دیگه بیان شدش دیگه، لتبین و یفید و معنی الغلبه دون الاستیعاب، میخواد بگه قالب درختانش اعناب است یا نخیل است، نه اینکه همش. و الا بعدش میگه و من کل ثمرات لهم فیها من کل ثمرات، و غلط میشد. ولی آیه اینجا میگه که جنت من نخیل و اعناب، جنات من نخیل، این نخیل اعناب یعنی درخت قالب، و الا تو هر باقی معمولا درختای دیگه هم هست. حالا به لحاظ همین اسم گاهی یه باغو میذارن مثلا بادامستان، یه زاری میذارن مثلا این درخت انگور باشه میگن چی؟ پاکستان. یعنی ولی در این در کنار این گردو هم مثلا میبینید هست، مثلا چیز دیگه هم هست در کنار این تاک، مثلا میدید درختای دیگری که برای مصرف خودشون اقلا درختان دیگر رو قرار میدن، و فیها له می فیها من کل ثمرات صدق میکنند.
جام استفاده داره همین درختای میوه نداره؟
درختان غیر میوه دار ثمره یکیش هم سایه است. بعضی هم اهل ذوقن، میگه من مثلا درخت بید مجنون میکارم زیرش بنشینم حالم من، اینم یه ثمره است که میگه، یا گله میگه که گفتش که خلاصه موسای کلیمه در اصول کافی خوندیم دیگه، آن یا حضرت موساست ظاهرن گشت، حضرت موسا علیه السلام میگه دید یک کسی خیلی عبادت میکنه خدای سبحان رو، یا در بعضی روایت هم داره ملکی از ملائکه الهی دوتاش وارد شده، حالا هر کدومت کافی یکی از این هاست که داشت عبور میکرد، دید این چقدر عبادت میکنه، خلاصه گفت خدا این چه به اصطلاح نتیجه ای، چه بالاخره این عبادتش چه اجری داره، خدا گفت برو چند روز پیشش باش، رفت پیش این چند روز بود و دو سه روز که بود بعد دید خیلی عباده، آخرش به این گفت خلاصه تو حاجتی هم از خدا میخوای؟ گفت آره من خیلی حسرت دارم کاش که خدای خریداش میچیدین همه سبزه اینجا حروم نمیشد. یعنی اون عمق حاجتش چی بودش؟ که خدا یه خری داشته باشه اینا رو بخور. حالا این که این سبزه دیدنش هم مطلوبه، گاهی گلم هست، گلم بالاخره یه روزیه برای انسانه، گاهی درخت مثلا آقای حسن زاده حفظه الله یه درختی تو خونش بود خیلی دوستش داشت، این درخت میوه هم نبود، حالا یادم رو درخت چی بود، من دیده بودم اون درخت رو، خلاصه خیلی به این درخت علاقه داشت، بعد بعدن که رفتون دفعه مسافرت اومد اون درخت یه خودشون قطعش کرد، اینا نمیدونستن قطعش کرد، اینقدر عشق ریخت که میگه این درخت با من حرف میزد، یعنی این درخت با من حرف مثلا حالش در حقیقت این درخت. خب بالاخره این گاهی میبینید که ثمرات به اصطلاح میوه است، منتها خب بالاخره این عام میشه دیگه، همه این رو در حقیقت دارن، خدا مقام معظم رهبری هم چند سال درخت میکارن میگن چی بکاری؟ خودشون هم درخت میوه میکارن میگن درخت میوه دارن بکارید، ایشون هم این تعبیر رو داره که این نفع هم توش باش، اما در این حال حالا کسی درختان میوه داره یک گوشه باغش هم دلش خواسته درخت چی بکاره؟ بالاخره براش حالش منقعیم بید مجنون خیلی خوب تیزه، خیلی حالات انسان رو تغییر میده، دیدن بید مجنون خیلی این حال خضوعش و افتادگیش خیلی بر بعضی و مظهر بعضی از اسماء خاص الهی است، غیر از این که مثلا سر مظهر عظمت الهی است که خب آدم میبینه واقعا اون عظمت در وجود انسان گاهی چی میشه؟ گاهی متجلی میشه، اینم ثمره است دیگه، ثمرات درست فقط خوردنی نیست، دیدنی هم هست، بویدنی هم هست، یه چیزی گل زیبایی است، بوی خوبی هم دارد، کشف شمی و استفاده از اینا، حالا دیگه بله ثمرات همین ها رو میتونه شامل بشه، اما در این حال اول نگاهش همون میوه هاست. بله به اونم مربوطه، اما در این حال نخیل و عناب همه جا مصرف دارد، یعنی الان ببینید هر جا هم که نیستش بالاخره خرماش رو صادر میکنن، اونجا هم خرما رو منفعت خرما رو دارن، یه جزء میوه های عام المنفعه است که همه جا استفاده میکنن، اما به لحاظ شرایط بالاخره اونجا هم هستش که نخیل و عناب اونجا بیشتره، ولی از درختانی است که تقریبا بیشتر جاها یا ثمرهشو دارن استفاده میکنن میشناسن، یا خود درخت امکان وجود داشته، ولی اقلش هست که ثمرهش رو همه میشناسن، انگور و خرما رو و
شراب هم سرکش هم
خیلی حالا دیگه اون اهل ذوقشه دیگه، اونم اهل ذوقش هم بالاخره سرکش مال طبیشه و اون یکیش هم خلاصه برای بالاخره اهل ذوق دیگه دیگه. بله
یه
بنیه‌ای
داره که هم شیطان ازش مصرف داره هم نظام الهی ازش،
به همه میشناسنش دیگه، همین مخصوص شما همینه که همه میشناسنش دیگه، حالا بالاخره با محصولاتش مرتبط هم، حالا یا بالاخره با اون زهر ماریشه یا اون طیب و طاهرش، یا شراب طهورشو دارن که سرکه است، یا بالاخره اون شراب خبیثشو دارن. بعد میفرماید که دیگه دهن آدم وا نکنه دیگه. بله بعد میفرماید که بله اذا کان الغالب فیها الکرن و هی لا تخلو مع ذلک من شجر شتا و لذلک قال تعالی ثانیا له فیها من کل ثمرات، که سازگاره پس غالبونه، ولی کبرا کبر استن به و شیخ و خب از ذریه الاولاد و ضعفا جمع و ضعیف و قد جمع تعالی فل، میگه اینجا دو تا چیزو کنار هم تا شدت احتیاجو برسونه، پیری اون صاحب به باغ و داشتن بچهای خردسالی که کار کردن ازشون امکان پذیر نیست، برای یه خانواده اینجوری که خود مرد خانواده کار افتاده، بچه‌هام خردسال هستن، قدرت کار ندارن، یه دفعه از دست دادن سرمایه چقدر فشار ایجاد میکند، چقدر برای اینا حسرت زاست که اصل سرمایه رزه. چون جوان باشه میگه خب بالاخره دوباره شروع میکنن، بچه هاش جوان باشن میگه اینا بالاخره چشمشون کور، تنشون سالم، برن کار کنن، خلاصه روزی در بیارن. اما وقتی بچه کوچیکه نمیتونه کار بکنه، خودش هم از کار افتاده است، میگه اگر کسی انفاق کرد و من و عذاب پشت سرش آورد یا با ریا از ابتدا آغازش کرد، مثل کسی میمونه که سرمایش این باغ بوده، یک دفعه باد آتشزایی بیاد این باغ رو بسوزونه از بین ببره، در حالی که خودش پیره و بچه هاش هم خردسال، قدرت جبران ندارن، جبران پذیر نیست.
با استفاده جبران نمیشه،
با چی؟ داره تصویر میکنه اصل مسئله رو ها، اما اینکه حالا بعدن یه کسی به داد این برسه بیاد کمک به اینا جداست دیگه، اما میخواد بگه من و عزا اینجوری میکنه. حالا بعد اگه استغفار کرد و بعد مثل کسی میمونه که توان جوانی داشته باشه، مثل کسی میمونه بچه ها جوان باشن، یه جبرانی براش، این اوج مسئله است، در جایی که دیگه چی بشه با اون نگاه از دست داده. حالا اگر بعد دوباره امکان جبران شد، یه دوستی اومد کمکش کرد، یه کسی اومد به دادش رسید، اینا چی هستش؟ اینا بعد. اما اصل مسئله میخواد بگه تصویر من و عزا این کار رو میکنه ها، مثل هفته یک دفعه آتش میزنه به همه اموال، به همه اعمال، همه رو از بین میبره، این حسرتش رو داره تصویر میکنه، تمثیل دیگه، تمثیل مسئله. اما تمثیل همیشه اینجوری نیستش که تمثیل فقط توی جای فرضی باشد، همچنان که ممکنه این واقع هم شده باشد، یعنی خدای سبحان از یه واقعه چیکار بکنه؟ تمثیل به اون واقع هم زده شد، اما قرارم بریست که حتما واقعه باشد، پس امکان واقع بودن هم هرچنان چه در جای دیگری هم از قرآن آمده که به صلاح دو برادر بودن که اینها هر کدام جنتی داشتند و رفتند و اون واقع هم بوده، در اینی که تمثیله در این حال چی بوده؟ واقع هم بوده. اینجا هم میتونه در چی باشه؟ بله؟
اونجا هم میگه که دو کنه درخت های انگور هم داشتن، یعنی مثلا مهم هم نبود، درختشون انگور
مهم نبود. چی؟
درختشون انگور بود.
خب درخت انگور یعنی میگه کمه؟ آها، خب اون از نفعشه دیگه، اون میخواد بگه درختیست که نتایجش هم خیلی زیاده. آها بعد بس درختن، بعد میفهمم حال بالاخره این درخت انگور هم تو قرآن معلوم میشه که آقا بالاخره ذوقیات خدا هم بد نیستش که دل همه رو آب کنه، بله، مؤمن و کافر دلشون آب بشه، بله، هر کی به یاد معشوقش بیفته با این، بله، ده تثبیت مسیس الحاجت القطعیت الى الجنه، مسیس الحاجت، اوج حاجت، ده تثبیت مسیس الحاجت القطعیه، حاجت قطعیه، الى الجنه المذکوره مع فقدان باقی الاسباب التي يتوصل اليها في حفظ. هیچ راه دیگه هم نیست برای بقا، همه اسباب حیاتو چکار کرده باشه؟ مفقود باشد، مع فقدان در حقیقت چی؟ باقی الاسباب التي يتوصل، نه جوانه نه بچهای جوان داره، راه جبران هم دیگه در کار نباشد، في حفظ سعادت و تامین المعيشه، فان صاحب الجنه لو فرز شابا قويا لامكنه ان يستري الى قوه يمينه لو اصيبت جنته بمصيبه ولو فرز شيخا، اگر یه شیخ پیر مردی هم باشد، من غیر ذریه ضعف، خودش تنها باشه، میگه خب رفت که رفت دیگه، مالا من چقدر من میخورم، مگه من چقدر داری لقمه ای به من برسه که باید میکنه، باغم رفت که رفت، اما نه، پیریست که بچه های خردسال داره باید اینا رو تامین بکنه. بله، من لم یسوها حاله تلک المسائل انه لا یران نفسه الا ایاما قلائل، که دیگه حالا این خیلی در حقیقت مهم نیست، ولو فرز زاکبرن و له اولادون اقبیا، بازم در حقیقت اونها هم میگه اینها جبران میکنن، لکن از اجتمع هنا کل کبر و ذریه از ضعفا، این دوتا با هم جمع بشه، و احترقت الجنه این قطعت الاسباب انهم اندزالکه، همه راه ها به روشون بسته میشه با این نگاه، یعنی خدا ورده ترسیم تو جایی که همه راه ها بسته باشه، حسرت در اینجا چقدر زیاده در از دست دادن. ببین این انگیزه میخواد ایجاد کنه. حالا ما اگه بیایم این حسرت رو هی روی درختش و اینش و اونش و هی تر آدم رو اونا بماند که این تل اونجا، این حسرت دیگه دل آدم رو نمیسوزونه که خدا میخواد چی بگه با اینجا، هدایتگری که تو اینجا داره، بحثی که میخواد ایجاد کنه چی، از اون آدم کم کم چی میشه، مثل آینه میمونه که باید خودش آدم توش ببینه، هی جنسش رو بخواد چی کنه، اونم سر جای خودش خوبه ها، اما باید انسان این رو، یعنی اگر مقدمات میچینه انقدر مقدمات زیاد نشن که مقدمات از دست بده مقصد را، مقدمات رو به حدی بچینه که به مقصد هی انگیزه رو شدیدتر بکنن. فلا صاحب الجنه یمکنه ان یعی لنفسه الشباب والقوه اول ایام الخالیه حتی یحیی لنفسه. ابراهیم خلیل رو وقتی خواستن بیرونش بکنن، تبعیدش بکنن، شکایت کرد به قاضی اونجا نمرود، گفت باید بری و مالش هم نظر ببرن، چون ثروتمند زیادی بود، ساره ثروتمند بود، ساره نوه لاهج بود و ثروت زیادی داشت، پیغمبر زاده هم بود دیگه. بعد به طورش میشد که اگر این ثروتش رو میبرد، بعضی از نقل های تاریخی هستش که شخص اول ثروتمند اونجا شده بود از جهت خلاصه تولید درآمد و اشتغال زایی کارآفرینی، میگن بیش از 5000 خدمه داشته،
بله بلد بوده،
دامپروری داشته، زراعت داشته، اموالش رو گفتن نذارید ببره بدون اموال. اینم شکایت کرد پیش قاضی، گفت بگید من اب نداره، اموالمو نمیبرم اما عمر منو به من برگردونن که صرف این کردم تا اینا رو بدم، عمرو برگردن تا من دوباره بتونم این اموالو به دست بیارم هر جا میرم. قاضی هم چون جریان بعد از آتش بود، مردم نسبت به جریان ابراهیم چی شده بودن؟ مثل سابق بی تفاوت نبودن، دلهای قدری نرم شده بود بعد از جریان آتش که انداختن آتش و نجات ابراهیم بود، مردم تمام، لذا به خاطر همین گفت اگه وایسی دین مردم خراب میکنی، چون مردم بهش متوجه شدن دیگه نمیتونه کلی هر چی دلش میخواد انجام بده. قاضی به نمرود گفت ما چی کارش بکنیم، جواب این سوالشو نداریم بدیم و این خودش یه جنگ شده علیه تو، اگه ما اینجوری بفرستیم بریم، این بازم همین استدلالش به نفع او تمام میشه. آخر نمرود گفت اپی نداره، بدید مالش هم ببره، که داره نزدیک چند هزار نفر همراهش اموالش رو در حقیقت چکار میکردن، در حقیقت میبردن. اینم خودش ببینید یه بالاخره پیغمبری بوده، ولی با این البته اینقدر انفاق کرد و مزید به جایی رسید که توی قحطی که پیش آمد بعدها دارد که محتاج شد به نان شب. اینم داریم بعد از این، اینا رو هم داریم که به محتاج شد حتی به نان شب، که حالا همون قصه خلیل داره که رفت پیش یک دوستانش تا بلکه بتونه یه قرضی بگیره، رفت اونجا دید اونم نیست، برگشت، وقتی برگشت خانه انقدر خلاصه، حالا چرا این اومد وسط دیگه یادم نمیاد چرا اومد وسط، انقدر خجالت زده بود از ساره که هیچ نیورده، رفت رو گرفت خوابید. این با مرکبی که رفته بود تو رای خود خاک ریخت توی این خورجینه چیزش که مثلا میاد خونه پر باشن، اما زود رفت خوابید که این در رو وام میکنه خورجینو دیگه این خوابیده باشه. بعد مدتی خانومش اومد صداش کرد و یه نانی پخته بود و گفت اینو از کجا پختی؟ گفت این همون بالاخره نانی خمیری آردی بود که تو آوردی دیگه. گفتی رفتم پیش خلیل مصری، گفتش که خلیلی و لیس به مصری، خلیل من هست اما خلیل مصری نیست، یعنی خدا تبدیل کرد اون خاک رو به چی؟ به آرد تبدیل کرد، خلیلی اما ولیس به مصری، اما مصری نیست. خلاص خیلی تعبیر زیبا، اینم کسی است که موحده دیگه. حالا این یه کسی حسرتش اینجور میشه، دارایش از دست میره، یه کسی هم خدای سبحان اونجوری خلیلش میشه و خلیل الله. بله، و فلا صاحب الجنه یمکنه ان یعید لنفسه الشباب. ها اینو می‌خواستم بگیم که نمیتونه برگردونه جوانیشو، ان یعید لنفسه الشباب، این از این باب بود رفتیم اونجا پیش ابراهیم خلیل که میگه برگردون عمر منو ابن نداره مالمو بگیر، چون نتونست در حقیقت مالشو بهش داد. حتی یحیی لنفسه نذیر ما کان قد حیاها ولا لذریته قوت علی ذلک ولا لهم رجاء ان ترجع الجنه، و از این طرف امید برگشتن جنتش هم نیست. بعد الاحتراق الی ما کانت علیه من النظاره والاسمر، کو حالا برگرده این دوباره ثمر بده. بعدش میگه اول ایثار الغبار الذي يلتف على نفسه، بینس میگه ایثار که میگه اصابه و ایثار، میگه ایثار گردبادهایی هستن که از زمین تا آسمان کشیده میشه، میبینید میچرخه از زمین تا آسمان و توش نارم باشه، گرما و حرارت یا سوزندگی با سرما هر دو. یلتف على نفسه بین السماء والارض كما يلتف الصبح على نفسه عند الارض، مثل در حقیقت پارچه‌ای که میخوان وقتی میخوان فشارش بدن آبشو بگیرن میپیچونن به هم، میگه این باد اینجوری میپیچه به هم دیگه، باد که میپیچه به هم دیگه. هازا مثلا ضربه الله للذین ينفقون اموالهم ثم يتبعونه. چقدر خلاصه آدم خسارت میکنه. کی میتونه این بیان رو اینقدر زیبا بیان بکنه که اینا به هم چه نسبتی داره؟ که اگر انفاقی به من و عزا رسید چیه؟ چه اثریست؟ چی شده تو عالم؟ چه کار کرده؟ غیر از خدای سبحان یا کسی که از اونجا میتونه اخبار بکنه؟ چقدر اینا معارفه که حقیقت عالم رو داره برای ما بیان میکنه. میگه این
آیه و حدیثی داریم که انفاق رو شروع مثلا ما ظاهر کنید، چون یه خیلی جا میگم فلانی گفته که قسم منو نبرید مثلا مخفیانه بشه.
ما هم صدقه سر داریم هم صدقه علن داریم. صدقه سر یه آثاری داره، صدقه علن یه آثاری داره. مثلا صدقه علن سنت گذاریه، گفتن جایی بعضی جاها صدقه علن داشته باشید تا چی بشه؟ سنت گذاری بشه، شما شروع کنید به دادن تا دیگران هم تشویق بشن به دادن. اینجا هم خوبه، منتها صدقه سر یه آثاری ازش میاد، صدقه علن یه آثاری. منتها انفاق اهم از صدقه است، انفاق فقط دادن پول نیست. دقت میکنید اینجا که میفهم مثلا الذین ينفقون اموالهم، این انفاق اموال فقط دادن پول نیست. ينفقون در حقیقت من اموالهم یه قسمی از انفاقه، خود کارآفرینی با پول که این پول رو چکار بکنن، جوری در حقیقت خرج بکنن که کارآفرینی بشه، اینم انفاق است، اینم پر کردن اون خلل و فرج. چون انفاق پر کردن خلل و فرج دیگه، فقط این نیستش که انسان بده تمام شه بره، اون میشه صدقه فقط. پس در حقیقت انفاق اهم از همه این هاست. انفاق حتی تو مسائل غیر مالی هم صدق میکند، روی خوش نشون دادن، درد دل رو مردم رو گوش کردن، این هم در حقیقت نحوه ای از چی هستش؟ انفاقه. لذا انفاق خودش بحث عامیش، البته انفاق به معنای خاص هم در روایت ما به کار رفته که همون خرج مالیه که با صدقه اون موقع واجب یا مستحبش ممکنه نزدیک بشه. بعد میفرما هازا مثلا ضربه الله للذین ينفقون اموالهم ثم يتبعون منا و عزا فيحبط عملهم ولا سبيل لهم الى اعاده العمل الباطل الى حال صحته و استقامته. حبط که بشه برگشت پذیر نیست. ببینید ولا سبیل لهم، چنانچه باغ اگه بخواد برگرده باید خیلی دوباره من و عذاب باطل میکند، حبط میکند. وقتی حبط کرد اگر کسی میخواد استغفار بکنه، استغفارش باعث میشه اون حق و ناسی که به گردنش بود چی بشه؟ او در حقیقت جبران بشه، اما این بر نمیگرده. دقت کردید؟ این بر نمیگردد. اون حق و ناس خودش یه گناه، استغفار میخواد. بله مؤمن رو آزرده، اونم غیر از این که حبط کرده مؤمن آزاری هم شده دیگه. این مؤمن آزاری، این گناه استغفار میتونن، اما وقتی این آتش گرفت دیگه آتش گرفته بر نمیگه، بود از اول دوباره احداث کند و زحمت بکشه. و البته اینم یه مسئله شه که حد مثل پیر مردی میمونه که دیگه این بر نمیگردد، اما اگر جوانی بود من نعزا کرد میتونه بعد از این عمل صالح داشته باشه؟ میتونه.
نه هر زمینه مثالی که خدای متعال میزنه میگه پیر مردی که بچه بله. داره هیچ تونه امکان بازگشت نیست که مثلا نه بچه هاش بزرگن نه
نسبت به این من نعزایی که کرده
اوضایی بود تو این آیه تفسیر میشه شاید مال بعد از قیامت رو.
نه 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 اینجور نیست، یعنی
امکان برگشت نداره.
نه تنها اون نیست، نسبت به این عمل قابل برگشت نیست، یعنی این عملی که انجام داد با این من و عزا چیکارش کرده؟ دیگه برگشت پذیر نیست. اما عمل دیگری میتونه انجام بده، این عمل دیگری میتونه انجام بده، استغفار میتونه بکنه، اون حق و ناسش رو جبران بکنه، اونا رو میتونه انجام. اما میخواد این رو تشبیه کرد به اون پیرمردی که ذریه ضعف داره، این قصه تا این بگه نسبت به این عمل حبط شد و برگشت پذیر، این عمل نیست، این عمل برگشت پذیر نیست. اون سیئات در حقیقت اینجا بعضی از اعمال برگشت پذیر نیست. دقت میکنی؟ که در حقیقت برگشت پذیر نبود. این تشبیه اینجا خیلی تشبیه سنگینه، نشون میده قوام جامعه با جایی که صدقه یا انفاق صورت میگیرد من و عزا میاد، اینقدر آثار اجتماعی دنبالداری ایجاد میکند این که برگشت پذیر نیستی. یعنی فقط به این نیستش که یه شخصی رو تو دادی مثلا منت سرش گذاشتی، بلکه این یک جریان تو جامعه ایجاد میکنه، تو وجود این شخص یک کدورتی باقی میماند که این همیشه هر عملی از این سر میزنه با این کدورتی که تو ایجاد کردی عمل تو هم محسوب میشه. یک کسی که سرکوب میکنه یه استعداد رو، عقده ایجاد میکنه، هرگاه هر اثر نامناسبی از این نگه من یه لحظه بود و یه مثلا عتاب کردم، دقت کردی؟ تو یه چیز رو ایجاد کردی که این ممکنه تا فرزندانش، فرزندان فرزندانش این چی بشه؟ این همینجور ادامه تو ارتباط با اطرافش، این تو دیگران، تمام این جریانی که از این عقده ایجاد شد همه اینا دیگه قابل جبران نیست و این دیگه باغ برگشت پذیر نیست. تعبیر این آیه این است که این باغ برگشت پذیر. حتی اونجایی هم که میگه مثل در حقیقت غبار میمونه روی سنگ سخت، اونجا میگه شسته میشه میره. ببینید یه موقع میگیم که مثلا این درخت باقی میماند ثمره از بین میره، میگیم درخت هست درسته؟ این میگه نه، فحترقت جنت فحترقت، یعنی تمام جنت از بین میره نه ثمرش. اگه ثمره از بین میره میگه امسال محصول نداره، سال دیگه دوباره محصول داره، اما فحترقت از جنت یعنی نشون میده این عمل چقدر سنگینه. من نوع ازا به دنبال انفاق چقدر در حقیقت وحشتناکه که دیگه برگشت پذیر نیست. با اینکه اولای که یبدل الله سیئاتهم حسنات، اما این من و عذاب بله حق و ناسشو میشه استغفار کرد، اما اثری وضعی که باقی گذاشت دیگه این تمام شدنی نیست. باید انسان دوباره فتر او بالحسنات از سیئه، باید دنبال یه حسناتی باشه که این در بکند اون سیئه را، یعنی حسنات باعث بشه که این حسنات نتیجه او رو جبران بکند، نتیجه او رو چکار بکند؟ جبران بکند، دیگه اون سیئه برگشت پذیر است. خیلی خلاصه ترس زیادی ایجاد میکند. ما به دنبال این نگاه رو که اینجایشون داریم که آدم این ترس این مثلا نده بهتر از این است که بده این کار رو بکند. لذا قول معروف و چی بود و مغفره خیر من صدقت تتبعها در قدشی؟ منون و عزا المن و العزا. اگر با در حقیقت یه کلام خوب به طرف بگه ندارم نمیشه خدا بده مثلا یه بیان خوبی داشته باشه بهتر از این است که بده اما چیکار بکند؟ من و عزا. اینا نتیجه اونه که معلوم ندادن با این در حقیقت قول معروف، البته یه موقع ندادنم با یه فحشه اونم همین من و عزا توشه دیگه، یعنی ندادن با من و عزا هم هست، اما میگه ندادن با چی؟ قول معروف. بله خب لان و انتباق المثل علی الممثل ظاهر و رجا منهم التفکر. دنبال این اون وقت خدا با این بعث شدیدی که داره، مثل شدیدی که میخواد بعث شدید ایجاد کنه در تفکر، که میفرماد و رجا منهم التفکر لان امثال هذه الافاعیل المفسده للاعمال انما تستر من الناس و معهم حالات نفسانیه. میگه از کی صادر میشه؟ از کسانی که حب مال دارن، حب جاه دارن، کبر دارن، عجب دارن، شح و بخل دارن، که لا تدل الانسانه، برای کسی که اینها تو وجودش هست این صفات رذیله، لا تدل الانسان مجال و تثبت و تفکر، یعنی این صفات رذیله جا برای فکر نمیذاره، ولی اینقدر این مثال رو شدید داره میزنه که انسان حواسش رو جمع کنه که اینها رو باید ریشه‌کن کنه و تمیز نافع من الذار ولو تفکروا لتبصروا. اگر اینها تفکر میکردن، لذا انتهای آیه به چی آمد؟ انتهای آیه این بودش که فرمودن که بله فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، تا این شدت واقعه شما رو به فکر فرو ببره که صدقاتتون و انفاقتون رو چگونه داشته باشید. خب وقت کس کرد بعد میفرماید قول و تعالی یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. من و از اون بادیست، ببینید من و از اون بادیست که توش چی بودش؟ اعصار فیه نار. نار چیه؟ نار کبر، نار غرور، نار بخل. در حقیقت این چی بودش؟ این بادیست که توش در حقیقت ناره، درسته؟ میوزه به اون انفاق، چون گفتیم انفاق از اول خوب واقع شده، از اموال خودش بوده داده، اما من و عزا بعدش آمدش که این من و عزا این در حقیقت انفاقی رو که داده شده بود تبدیل بکنه میسوزانه.
دو تا آیه فاصله شده، یه آیه دیگه اون داره در صدقاتشون
برای خداست، یه آیه دیگه آیه بعدی در حقیقت چی بود؟ آیه که فاصله افتادش بیان این بود که در مقابل کسانی که من و عزا میکنن کیا هستن؟ کسانی که مرضات رب مثلا، یعنی بیان اونه میخواد شدت او رو نشون بده، این طرفش هم نشون میده. لذا این آیه بلا فاصله بعد از اون دوتا اومده، یعنی فاصله نیفتاده، میکنه اون دوتا آیه بیان یه مسئله از جهت منفی و مثبتشه، بعد آمده تشبیه میکنه. حالا
این آیه مقدمش
نه اونم سر چاشه سواس، یعنی آیه بعدی که الان داریم میخونیم رو میفرمایی نه این اگه بعد دو احد دکمان تکن لبو، این به سلام مال من نعزاست که این در حقیقت چطور آتش میزنه. حالا تو آیه بعدی که میفرماید که اونم مرتبط با این آیه است، این است که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یعنی حالا غیر از اون که من نعزا نداشته باشید تو اون چیزی که انفاق میکنید چی انفاق بکنید؟ این بحث حالا از چی هستش؟ اونجا تا به حال قائمه به چی بود؟ چگونه انفاق بکنید که من نعزا نباشد، ریا نباشد، تثبیتا لانفسهم باشد، ابتقاء مرضات باشد، فی سبیل اون چگونه؟ اما اینجا میفرماید چی رو انفاق بکنید؟ از کدام در حقیقت قسمت؟ میفرماید که اون طیبات مال رو انفاق بکنید. اگر انسان یه چیزی که دیگه به دردش نمیخوره مونده و بال گردنش شده تو خونش مونده چیکارش بکنه؟ میگه خب اینو انفاق بکنم. این وبال تو وا کرد، تازه باید یه تشکری هم از او بکنی که اینو گرفته از تو، تو جاتو باز کرده، نه اینکه تو منتی بخوای بذاری یا فکر کنی چیزی دادی. اما این مسئله اگر تو مسئله واجب باشه، نمیگن تو زکات واجب اگر شما مثلا گندم عالی جید داری و ردی داری زکات لازم است از گندم جید فقط داده بشه، نه از همش به اندازه دیگه، اگر مثلا نصفش از اینه نصفش از اونه نصف از این نصف از اینجا مذمتی وارد نشده که بگه از گندم ردی اگر دادم چی شده؟ این آیه شامل حال من شده باشه که انفقو من طیبات ما کسبتم، پس باید از فقط جید بدم، نه او سر جاش محفوظ حکمش. اما این میتواند نسبت به چی باشد؟ نسبت به حکم مستحبی باشد یا نه نسبت به اون صدقات واجبه باشد که این شرط توش نیست، یا اگر تو همه رو از جید دادی او دیگه فضله، او دیگه فضله، ولی ذمی بر تو نیست اگر از ردی هم دادی، از ردی که واجب بوده ذمی بر تو نیست که بگی پس این قبول نیست، پس این نه اونجا نیست. پس اینا رو مرزش باید روشن باشه که یه موقعی بعدن اشکال. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا، وقت اینقدر زیبایی رو تشبیه میکنن و مما اخرجنا لکم، اون من طیبات ما کسبتم اون بهترین هایی که خودتو طیب غیر از طاهره. طاهر یعنی اونی که در حقیقت در مقابل نجسه، طاهر یعنی اون چیزی که خوبه پاکه، اما طیب یعنی مطلوبم هست، طاهر یعنی اون چیزی که چیه؟ اونی که در حقیقت قذارتی دوش نیست، درسته؟ اما طیب یعنی نه تنها قذارت توش نیست بلکه چی هستش؟ مطلوبم هست، تو بین خوبها این مطلوبیت میشه طیب. پس طیب از مرتبه طاهر بالاتره و دقیقا این فرماید انفقو من طیبات ما کسبتم، اونی که شما خودتون کسب کردید و من ما اخرجنا لکم من الارض، از اون چیزایی که از ارض برای شما ما به عنوان ثمرات ارض و باغات و زمین و زراعت اخرجنا لکم من الارض، البته حتی معادن رو هم شامل میشه اخرجان لکم من الارزه، ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، قصد نکنید که از اون قسمت پست اونی که خودتونم دوست نداری، خبیث در مقابل طیب دی، اونی که مورد میل نیست، اونی که هیچ در حقیقت تعلق خاطری بهش شکل، لا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم به آخذی، حتی اگر خلاصه کسی میخواست اگه اینو به شما خودتون بده حاضر نبودید بگیرید، لستم به آخذی خودتون حاضر نبودید. بعدم اگر کسی باور کرد که انفاق رو انسان داره میده به کی، این دیگه خیلی خطرناک میشه. یه مهمون خوب میاد خونه انسان، انسان چگونه ازش پذیرایی میکنه؟ میره اون مثلا لهیده ها رو ما تو خونه اون مثلا مرسومه مثلا برای بچه ها و برای اینها بالاخره خوب ترا میذاری اوناش که لهیده است میگی اون مال ماه، یعنی خودمون باید بخوریم این لهیده ها و در حال خراب شدن. این یه دکونی رفتون چه دوست روشم یه پرتقال بخره، گفتم من این خراباشو که نمیدی، گفت نه حاج اون خراباش مال خودمونه، و خراباش مال خودمونه، اونا رو شب میبریم خونه خودمون میخوریم. یعنی این خلاصه خیلی حالش هم گفتنش هم بدم رو منقل گفت نه اوناشو خلاصه شب میبریم خونه خودمون میخوریم، اونا مال خودمون. حالا تو خونه هم همینجوریه، اون چیزی که آدم جلو مهمان میخواد بذاره میخواد پذیرایی بکنه، که اونی که لستون با آخذی رو نمیذاره که خودش هم حاضرشون رو بگیره. که اگر بتونیم صدقه و انفاق به خدا داده میشه، آدم اون چیز پستو مثل قابیل گندم ردی رو ببره پیش خدا برای قربان، بعد قربانش پذیرفته نشه، آتش او رو انتخاب نکند، اون آتش در اونجا انتخاب کننده بود، قربان او رو نپذیرد، بعد رد شد دیگه. و چقدر حسرت ساز آدم ببینه بعدن که داشت میداد به خدا، الان نبینه ولی بهش بگن اینجوریه، ولی بعد ببینه که یه چیز پست رو داره میده به یه کریم علال اطلاقه که همه وجودش این احتیاج به اونه، بعد این داره میده خوب داشته، این بدترینه رو داره میده دست. اگر انسان تو وقت انفاق که داره میکنه احساس بکنه داره میده دست خدا، منزل لذی یقرض الله قرضن حسنا، به خدا داره قرض میده، یا بگن در حقیقت داره به من میده، قبل از اینکه به دست محتاج برسه به دست من رسیده. خب اینم میفرماید که ولستون به آخذی الا ان تغمزو فیه، اگر یه موقعی اینو به خودتون بدن نمیگیرید مگر اینکه دیگه خیلی غمزه این کنید، مضطری باشید، فشاری باشه، چشمشون رو ببندید اینو بگیرید دیگه، بگین مثلا خیلی پسته اینجور. الا ان تغمزو وعلم ان الله غنی حمید، و این قنی حمید هم خیلی عجیبه، خدا خودش بی نیازه. آدم به یه آدم بی نیاز، به یه حقیقت آدم نگیم، به یه بی نیاز میخواد چیزی رو بده، چی میخواد بده؟ خدا که محتاج به انفاق ما نیست، به صدقات ما نیست، درسته؟ وقتی میخوای به یه غنی چیزی بری، تو میخوای مقرب بشی پیش او، نمیخوای او رو نفع نیاز بکنی، که او غنی حمیده. حمید یعنی نسبت به فعلی که انجام میدی حامده و ستایش میکنه و شکرگزاره. و خیلی اون کسی که سپاسگزار آدم خواهی، حالا سپاس در حد اون دادن میشه دیگه، توی چی دادی؟ یا حمیده یعنی محموده، یعنی اون کسی که همه دیگه. حالا انشاءالله فرصت بعدی این بیشتر آیش رو باز میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. این صلوات قشنگ تو رو خدا بفرستی.
تجربه انفاق کنه، ولی خودش
احتیاجی
اون
تجربه
نداشته باشه.
ابی نداره، ابی نداره.
این وجه
نگفتیم که احتیاج، گفتیم تجربه.
یعنی وقتی دلش فرقی براش نداره.
نه اینجوری نیست. آدم پولدار براش فرق میکنه. پولدارا بیشتر براشون فرق میکنه. یعنی اون نداریم پولداری که هیچ فرقی نکنه. سلام علیکم. بسم الله الرحمن
الرحیم. چون کسی که از اول نیت من و عزاداره، طریقه خود فهم پر با کسی که بعدش حالا مثلا یه وسوسه میشه یا منتی میشه. خب دکتر رو دارم میگه آیه که فهم طریقه بلا تبتلو
لا تبتلو صدقات کن بلمنه والعذا، بلمنه والعذا معلوم میشه متعاقب میان. معمولا آدمی که میخواد من و عذاب بذاره از اول، معمولا گاهی میبینی که از اول نمیخواست با منت این کار رو بکنه، او ملحق میکند ریا، بعدا این منت بعد البته اون شدیدتر دیگه، اما معمولا این کسی این کار رو نمیکنه از اول، کمتر بیشه از اول
مثلا صدقه میده برای منت گذاری، برای ریا کردن و برای
اون میشه ریا دیگه. معمولا اونجایی که از اول میده من و از آن معنا پیدا میکنه، اما این بطن میشه ریا، خود آبروش رو حفظ
کنه، برای که مردم رو به استفاده خودشون در بیارن و تحت منت خودشون قرار بدن. یعنی یه ذهن رو مثلا یه جورایی آدم خودشون
کنه، اون دیگه البته خباست بیشتر میشه.
یعنی آیه اشاره به اون نداره،
آیه اون فرض کمتر رو شامل میشه، فرض بیشتر رو به نحو اعلا و اتم شامل میشه، پس اشارهش میتونه باشه قابل استفاده، تطبیق بر اونم هست. اما وقتی که میگه که چون که صد آمد نود هم پیش ما سلام نکنه، این آیه میگه که این حد اقل این هست، توی حد اقله که تو حد اکثره دیگه اشد دیگه.
من یعنی هیچ ارزشی برای اون کسی نیت خالص داشته اول بعد خرابش کرده دیگه تو اون اتفاق باقی نمونه، یعنی اثر وضعی اثر به حال اول یه نیت صحیح بوده یه کار انجام شده. من
با مرائی متفاوته البته، با کسی که از اول این رو مخواده کرده بله، اما منطقه یه باقی رو احداث کرده، اون باق احداث نشده از اول، اون که از اول من نعزادشه باقی هم احداث نشده، ولی این باق احداث کرده ولی آتیشش زده، یعنی خدا باق رو براش رویاند و این در حقیقت رشد کرد اما آتیشش زده، او اصلا باقی احداث نکرده، اون نفس خبیث باقی هم احداث نکرده.
تو اعمال هم اینجوری ها؟
بله تو اعمال هم اینجوری،
یعنی کامل از ذهن میره؟
بله حبت دیگه، حبت اعمال یعنی همین دیگه، حبت یعنی آتش میزنه بر ازا داره که اعمال که انجام میدید مثل اینکه دارید گیاهانی رو باغهایی رو هر ذکری یه باغی ایجاد میشه، درختی ایجاد میشه، اما حواستون باشه آتیشش نزنید، همون حدیث پیغمبر. اونجایی که حبت بشه قابل جبران نیست، دوباره باید عمل انجام بشه، اونجایی که حبت میشه، اونجایی که حبت آتیش زدن سوزاندن، یه موقع ثمره رو جلوشو میگیرن، یه موقع حبت میشه، حبت بشه، حبت جبران نمیشه مگر اینکه دوباره عمل بشه.
قابل تشخیصه که حبت شده یا مثلا
جلوش. این راحتی نه، ولی جایی که مصادیقش رو ذکر کردم مثل من عذاب گفته حبت
وقتی باید انتشار بده جماعت که آدم چجوری
بدونه. خلاص خلاص برای اون اهل اونا، برای ما نه، ولی بعضیشون مصادیقش رو ذکر کردن دیگه، این میگه هفته، این هفته در این عمله مثلا من از یکی از مصادیق هم، یکیش هم کفر، یعنی آدم نسبت به سابقهش، سابقه که داشته هر چی اعمال صالح شه بزنه زیرش، مثلا مثل مثلا بعضی از اینا هستن که انقلابی بودن بعد بعدن چه شدن
مرتجش
اصلا صائبن، میگن اصلا ما هر چی کردیم غلط بود، پشیمانن، اون پشیمان هفته، پشیمان از اعمال گذشته که اعمال اعمالی داشته، کارایی داشته، پشیمان از اون این هفته دیگه، یعنی رابطه خودشو با اون قطع کرده.
قابل تصور است که دیگه هیچ تکیگاهی نداره، هر چی که داشته
نسبت به این عمل دیگه، ممکن عمل دیگه داشته باشه، اما این سرمایه این عمل همش هفت باشه، چون ممکن توی یه چیزی هفت ایجاد بشه ولی کار دیگه نمازش مقبول باشه ولی صدقاتش چی باشه هفت شده باشه. آره این یعنی با هم جداست معیار باشه، اینجوری نیستش که این گم حساب بره تو جهنم، یعنی این عمل
اگه این دیگه خودش عرب چه رسید مثلا ما رو